أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والطيبات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. معزز مبارك سربران معزز سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه علاها غنی باشد. در نوبت گذشته و هفته قبل بازگو کردیم که خود کلمه یعلاها قرض اسامی قیامت است. این پدیده عظیم رو حضرت باری تعالی به کلمه یعلاها در قرآن نامگذاری کرده است، چون عالمی است که در اون عالم محقق می شود. هر اون چه خداوند به سبحان وعده داده است، هر اون چه مجموعه خیلی عظیم انبیاء الهی برای بشریت بازگو کردند از عواقب اعمال و کردار و گفتار، از ثواب الهی و عقوبت خداوند سبحان، هر آنچه فرمودند ظرف تحقق آن عالمی است که الحاق نام آن عالم است. بچه دیگری که این کلمه بر قیامت اطلاق شده است بازگو کردیم به لحاظ آن است که این محقق است، چون وعده است که لابد من ولا بدهی، هیچ تأملی ندارد بدون شک. قیامت گرچه دیرایت بیاید اقتربت به ساعت و انشق القمر. خداوند سبحان در قرآن از قیامت عزیزان همیشه شنیده اید و گفته ایم که تعبیر به ماضیت می کند، یعنی نوعا افعالی که منتصب به قیامت می شود به شکل فعل ماضی گفته می شود، یعنی شد، تمام شد، قیامت گذشته است، شده است. اون قدر تحقق وقوع دارد که به شکل فعل ماضی گفته می شود و مطرح می شود، لذا به آن الحاق گفته شد. اشاره کردیم بعد از اون از باری تعالی مقداری اشاره فرمود به بعضی کسانی که لغزیدن در مسئله قیامت به پاری از تمدنها، که البته خب اناعت فرمودید که سرفصلی بود، اینها فقط به شکل یک کدی بود و اشاره‌ای بود، تمام. این ها مباحثش در جای خود در صور دیگر طویلاً آمده است. بزن از باری تعالی هم اشاراتی داشت، ما هم اشارات رو بازگو کردیم در همان حد و مطلب تمام شد. رسید به این که خب حال این الحاقه چه خواهد بود. از اینجا اصل بحث اشاره به قیامت شروع شد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، این حاقه قیامت هنگامی است که فإذا نفخ في الصور، هنگامی که نفخ می شود در صور، آن هم یک نفخه. کلمه نفخ در لغت به معنای دنیدن است، منتها اخراج و دم، هنگامی که دم رو با فشار بیرون می کنند و وارد می کنند به این نفخ گفته می شود. آنی که در ذهن عزیزان از این واژه ممکن است نزدیک باشد کلمه منفخ و منفخه، از همین ماده نفخ اسم حالت اون ابزاری اون منفخه است، که این رو در چند جا به حال می دیدیم در گذشته بیشتر به کار برده می شد، الان هم همینطور. در آهنگران هنگامی که می خواستن به حال آهنگ رو تا حدی سرد کنند و بتوانند دست به اون بگیرند، درون کوره بگذارند و بیارند، یا کوره رو بتوانند، از ابزاری استفاده می کردن که به اون منفخه می گفت و در فارسی به اون دم می گفتن. دم همون منفخه است، الان که باید در حال بدمد تا کوره بتابد و آماده باشه، یا یعنی اینکه این رو در جای دیگه به کار می‌بردن، هنگامی که این خب عزیزانی که به هر حال در کاه حفر قنوات و چاه ها کار میکردن، وقتی از یه سطح چاه پایین میرفت احساس کمبود اکسیژن درون چاه و ته چاه میکردن. اینجا لازم هم بود که برای اینها یه وسیله باشد که اکسیژن بفرستن به ته چاه بتوانند تنفس کنند. این منفعه بود، درد میدادن پایین درون چاه که اون مغنی و چاهکر درون چاه احساس خفگی و تنگی نفس نکنند. این که با فشار هوا رو میدادن پایین، اونجا تولید هوا میشد، اکسیژن میشد برای تنفس. پس خود نفخ به معنای دمیدن در چیزی است، با فشار در چیزی دمیدن. خب این کلمه نفخ. فاذا نفخه، هنگامی که نفخ میشود، در چی؟ فسور، هنگامی که در سور نفخ میشود، با فشار دمیده میشود. اینجا در روایت آیه شریف ما دو قرائت داریم، فاذا نفخه فسور، فاذا نفخه فسور. اگر اینجا کلمه صور باشد، چون ساده است اول از می کنم، اگر کلمه صور باشد، صور جمع صورت است، هنگامی که دمیده می شود در صورت ها، مراد از صورت این کالبد ها، اگر این باشه آیه شریف، این از آیاتی است که یدل و دلالت بر جسمانیت معاد دارد. عالم قیامت عالمی است که خداوند سبحان همان گونه که روز اول نفخ کرد در کالبد آدم، عالم قیامت عالمی است که از باری تعالی در تمام این بدنهای پوسیده شده یا رمیم شده یا برباد رفته یا قبار شده، هنگامی که تمام این ابدان را بلا قادرین علا و المصب بیا بنامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، هنگامی که خداوند استخوان‌های پوسیده را جمع می کند و بدن را سرپا می کند، اونگاه در عالم قیامت درو می دهد و مجدد انسان و ننشئکم فی ما لا تعلمون، اون انشاء دوم رو شروع می کند انسان. این اگر آیه به اصطلاح صور باشد، قرائت نفخه صور باشد، اون مطلب این میشد از ادله معاد جسمانی است. اما ظاهر امر اینه که قرائتی که شما الان در قرآن میبینید و قرائت مشهور و جمهور این نیست، کلمه سور است. فاذا نفخه الصور، حالا کلمه سور رو به هر حال یه جایی باید نقدی تفصیل بدیم، الان موردی داره در حدی که عرض کنیم. کلمه سور در خود لغت به معنای اون شاخی است که درو دمیده میشود. در گذشته به اصطلاح آنی که ممکنه بعدها به شکل بوق یا شیپور مثلا در دست کسانی قرار میگرفت که در آن میده میدن، در گذشته به شکل شاخهایی بود که این شاخهای کجمانندی که صدا رو بهتر میتوانست هدایت کند و تکثیر کند صوت رو با شیوه خاص خودش، هنگامی که به هر حال در آن میگرفتند و میده میدن، نام اون سور بود و در آنده میدن میشد نفخ سور. خب حالا به ازاله فقط سور، هنگامی که در سور دمیده می شود، اون هم یک دمیدن، بعد ببینید چه قیامتی به پا می شود. اونجاست که و حملت العرض و الجبال، کوها و زمین برداشته می شود، کنده می شود. این چه سوریست، این چه دمیست، این چه رفتیست. گویا ما در قرآن کریم دو موضع این نفخ رو داریم و این دمیدن رو داریم. یه دمیدن دمیدنیست که هنگامی که این دم دمیده می شود، حال به هر شیوهی که عرض می کنم، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام مجموعه آسمان و زمین، عرشیان و فرشیان، ملکیان و ملکوتیان جان می دهند، می میرند. یعنی این صدا صداییست که وقتی که شنیده می شود صدای مرگ است، به دنبال اون مرگ می آید. این اعلام مرگه، یعنی تمام شد دیگه، پرونده هر موجود زنده بسته می شود موصل الله، ماورای خداوند سبحان. و شاید این همانه که مثلا در قرآن میخوانیم که خداوند سبحان در سوره مثلا فرض بفرمید بعضی ها فرموده هست که اونگاه اون منادی هم ندا میکند، سخن الهیست که لمن الملک اليوم، کیست امروز زندهی که قدرت من باشه، پاسخی نیست از کس مگر آن که خود بگوید لله الواحد القهار. اینجا جاییست که به گزارش قرآن بعد از این نفخه فصعق من فی السماوات و الارض. اما یه نفخه دیگه داریم، نفخه دوم آن است که هنگامی که ازا نفخه فی الصور فاذا هم قیامون، هنگامی که دمیده میشود بعد انسان ها برمیخیزند، موجودات برمیخیزند، زنده میشند. ما دو دم داریم در قرآن، یکی که بهش میگن نفخه اماته، یکی رو میگن نفخه الاحیا، یکی مال میراندن است، یکی مال زنده کردن است. هر دو اعلام است، خداوند سبحان اعلام عمومی مرگ میکند تمام است مطلب، اعلام احیا میکند مطلب تمام، باز مجدد انسان ها زنده میشوند. اون تو حالا از این اعلامی که از باری تعالی در اینجا دارد گاه اشاره کردیم این نفخ فی الصور و دلیل ندر صور همان گونه که الان بازگو شد جنبه اعلامی دارد، یعنی از باری تعالی یه اعلام عمومی میکند، نه اینکه واقع امر آن است که مثلا شاف مثلا گاومیشی باشد یا شیپوری باشد و ملکی باشد به نام اسرافیل که اون ملک بخواهد در این صور به حدی بدمد مجموعه آسمان و زمین بفهمند این صدا را، او چه نفسی باشد چه دمی باشد که بتواند در این شیپور بدمد، اون دیگه بحث این نیست. بحث طور کلی اگر هم شنیده می شود یا گفته می شود که مأمور ابلاغ این پیام ملک ویژه‌ای است به نام اسرافیل، این جنبه اعلامی دارد، همون گونه که در گذشته در بین انسان ها چنین لفظ بوده است. خداوند به اون لفظی که ما متوجه بشیم لفظ رو بازگو میکند و پیام رو منتقل میکند، همون گونه که در گذشته به هر حال اگر در فرادوستا و ده میخواستن مردم رو به سور دعوت کنند، به شادمانی دعوت کنند، به عروسی دعوت کنند، این رو با چی اعلام میکردن؟ با سورنا اعلام میکردن که کم کم این سورناشون شد سورنا، یه قدر تکلیف شدن شد سورنا. و انگامی که میخواستن مردم را به عزایی دعوت کنن یا به خبر مهم می دعوت کنن، این رو با کارنا اعلام میکردن. کار یعنی جنگ، کارزار یعنی میدان جنگ، کار یعنی چیزی که دردآور است، زجرآور است. انگامی که خواستن این خبر این کلمی رو به اینا بدن، کارنا داشتن که کم کم این کارنا شد چی؟ شد کرنا یا کرنا، شد سورنا و کرنا، سورنا و کرنا مثلا فرض بزنید. این بعد تبدیل به این شد، یعنی نار و دمی که با اون اعلام سور می شود یا اعلام مثلا به اصطلاح قبل می شود، که اونی که در مثلا نظام های گذشته در سربازخانه های قدیم شیپور بیدارباش می زدن، شیپور خفتن می زدن، در کاروان ها هنگامی که این کاروان حرکت کرده است یه سرش اینجا یه سرش اونجا، وقتی می خواستن دستور توقف بدن امیر کاروان دستور می داد شیپورچی شیپور توقف میزد یا شیپور حرکت میزد. علا کلی این سور رمز اعلام عمومی است. فعضان و فقط اما این اعلام اعلامیست که تمام آسمان و زمین رو در میرندد، اون هم نفختن واحده. این نیاز نیست نیم ساعت درش بدمند، نیاز نیست نیم ساعت اعلام بشن، با یک اعلام، با یک اعلام دفعی مجموعه موجودی آسمان و زمین میمیرد در مرحله و در مرحله دوم احیا می شود که زنده می شود. اینجا ظاهر هم وقتی فرمود فعضان و فقط سور نفختون واحده، علل قاعده به لحاظ این که بعد می بینیم که سخن از برخواستن انسان هاست، سخن از تورزونه، از عرض انسان هاست، ظاهرن باید این نفخه به نظر بعضی نفخه احیا باشد، نفخه احیا انسان ها باشد. انگامی که ما اعلام عمومی این چنینی می کنیم، اونگاه از نشانه هایی که پیش میاد در اون عالم و در اون شرایط آن است که و حملت الارض و الجبال و دکتا، کلمه حمل به معنای برداشتن چیزی از جای خود، در اون روز برداشته می شود زمین و کوه های زمین، اینها از جای خودشون برداشته می شود. بعد چه می شود؟ و دکتا، کلمه دکتا همونطور که خودش مسترش اومده است، دک ترین واحده، کلمه دک مانند دک، وقتی یک چیزی رو میکوبن این دک هست، اما این کوبیدن در اشد ما یمکنه ان یکون باشد که منجر به تکه تکه شدن باشد، اینو دک میگویم. دک هو این هدم هو، انگامی که چیزی رو با ضربه میزنن تا حدی که منحدم بشه، اینجا کلمه دک به کار برده میشنن. فرمود زمین و کوه ها دک میشن، اینها تکه تکه میشن، اینها ذره ذره میشن، اینها به تعبیر قرآن گاه در بعض از آیات دارد سیرت الجبال فکانت سرابا، به گونه میشن که گویا که انها اصلا نبودن، واقعیت نداشتن، ذره ذره کثیبا مهیلا پودر میشن، اینها پراکنده میشن، کل اهن منفوش میشن، مانند پنبه حلالی شده این کوها پراکنده در فضا می شدن. هیمالیا با 8000 خورده، دماوند با 5700 خورده، همه اینها این سلسله جواب دنیا و زمین همه ذره ذره می شن در بین می روند. با همه تل ارز و الجبال و فدک تا دک چطن واحده تدریجا ندارد، آنه با یک اعلام، با یک تکان خوردن، با یک اعلام الهی اینها همه مندک و منحدم می شدند. الله اکبر. فیوم زن فیوم زم وقعت الواقع، آن روز است که واقع می شود واقع، همان گونه که می دانید به در سوره شریف واقع خانده ازا وقعت الواقع، از اسامی قیامت واقع است، قیامت را واقع می گویند. اینی که قیامت رو واقعی میگن باز اون حکمت خاص خودش داره که اونجا مطرح شده است و گفتیم خود کلمه وقعه و واقعه در کلام عرب به هر چیزی که واقعه نمیگن به هر چیزی که واقع میشود یعنی وقوع پیدا میکنه، نه در کلام عرب واقعه به اموری میگویند، به حوادثی میگویند، به مسائلی میگویند که واقع میشه و موج ایجاد میکنه، واقع میشه و تکان میدهد، واقع میشه و زیر و رو میکند. اصلا به طور کلی در کلام عرب به مسائل تکان دهنده تاریخ خودشون وقایع العرب گفته میشن. ما کتابهایی داریم باب داریم به تمام جنگ ها در کلام عرب وقعت و صفین، اصلا کتاب وقعه صفین رو بخوانید بسیار کتاب مفیدی است در جنگ صفین، وقعت و صفین شیعه نمیشست وقعت و بعد را. به تمام جنگ ها واقعه و وقعه گفته میشود به لحاظ اینکه جنگ چنین حالتی را داره زیر و رو میکند، خیلی از عزیزها ذلیل میشوند، ذلیلها عزیز میشوند، خیلی زیر و روها وجود دارد، خیلی تکان میخورند، خیلی خونها میریزند، خیلی مسائل پیش میاد. نوعا به حوادث تکان دهنده در تاریخ عرب وقایع گفته میشه. قیامت واقعه است، اذا وقعت الواقعه، چون حادثه است که وقتی که این حادثه شکل میگیرد به تعبیر سوره شریفه واقعه اونجا میبینید که زیر و رو میشوند، ابتدای خافضتون رافعه، اونجا میبینید که نظام ها به هم میخورند، اونجا میبینید که خیلی از انسان ها دگرگون میشوند، ها به روز اینها خیلی حوادث دارند، خیلی قیامت های سنگین وجود دارد در آن روز، لذا این روز رو واقعه میگوید خداوند سبحان. فرمود فیومئذن وقعت الواقعه، اونگاه چه میشود در این واقعه؟ و انشقت السماء فهی یومئذن واهیه، اونجا شما میبینید آسمان شق میشود، آسمان شق میشود و در اون روز آسمان واهیه است. حالا کلمه و انشقت السماء اینجا دو احتمال داریم ما. کلمه سمایی که در آیه شریفه وجود دارد مراد از کلمه سما ممکنه همان است که شما میبینید، یعنی همین آسمان ها سمین کهکشان است، همین سمایی که بالای سر ماست، همین آسمان حیوی و هیئتی است که ما میبینیم. اگر مراد این باشه خب خدا در قرآن گاهی این سما رو میسپاید، میگه این بنین فوقکم سبعا شداد و ما لها من فروج، این آسمان است که هیچ خلل ندارد، هیچ فرجه ندارد، هیچ شکاف ندارد، بسیار مستحکم و قوی است. و انشقت السما، اگر مراد این سما باشه که بعید است، خب این سما هم طبیعی سما گونه که عرضش مندک می شود آسمانش هم مندک می شود، مگه نمیگیم و از النجوم منتفرد، ستارگان آسمان تک تک می شن، خورشید و ما جمع می شن، یعنی به هم پیوسته می شن، از بین می رن. مراد اگر از آسمان ظاهری باشد و انشقت السما فیومئذن، بعد می بینید اون دوست فهیه یومئذن واهیه، کلمه واهیه و وحی واهیه حوث به معنای تشتت فرق و شکاف است، بعد می تک تک می شن. بعد می بینید شکانت پیدا می کنند، خب آسمان با تمام عظمت نیست، اسید فرمان الهی است و آن هم مندک می شود، عمر اون هم به سر میاد. شاید اینو بتوانیم بگیم یوم نطق السما، کلمه تبی تی عرض کردیم خدمتتون، وقتی شما این کاغذ رو تا میدید جمع میکنید دوله میکنید میذارید تو جیبتون میشه تی. نامه های گذشته را فرامین گذشته را چیکار میکردن؟ منشور رو باز میکردن میخواندن بعد جمعش میکردن میذاشتن جیبشون، این میشد تی. یوم نطق السما، این آسمان رو که میبینید ما فهمش کردیم بعد جمعش میکنیم بساط جمع میشه. یوم نطق السما کتیه سجل الکتب، همین که شما نامه ها و کاغذ ها رو جمع میکنید بوده میکنید این آسمان رو ما جمع شما. خب این یه معناییست، اما به لحاظ مطالبی که بعد و قرارانی که بعد در آیه وجود دارد ممکنه این کلمه سما این سمای مادی نیست، مراد آنیست که در سوره عمه داریم، مراد آنیست که در سوره نبع میخوانیم، اونجا که قرآن میگوید و فتحت السما و فتحت السما و فکانت ابوابا، بعد شما میبینید که آسمان چی میشه؟ باز میشه، شق میشه آسمان باز. وقتی که باز میشه چی میشه؟ مثل این که در باز شده برای شما، بکانت ابواب، در میشه. این چه آسمانیست که بعد از این که اعلام قیامت میشه دراش گشوده میشه؟ این کدام آسمان است؟ این اون حجاب هاییست که بین ما و بین عالم حقایق قیامت وجود دارد عزیزان، این اون حجاب هایی است که به اصطلاح ما بین ملک و ملکوت وجود دارد. خداوند سبحان با اعلام قیامت حجاب ها را برمی دارد، آنی که ما نمی دیدیم حالا می خواهیم ببینیم. اون مسائلی که در نهان خانه ملکوت وجود داشته است، حال علی اعلی میخواهد وجهی و جلوی از اینها را برای انسانها به نمایش بگذارد. آن روز آسمان شب میشد، بعد میبینید دیگه باز شد آسمان، بعد که باز شد چی میشه؟ دلیلش اینه والملک علی ارجائها. بعد شما انسانها ملائکه را میبینید. شما تا دیروز نمیدیدید ملائکه را، گروه خاصی از شما ملائکه را میدیدن، کسانی میدن که چشم ملک بین داشته باشند، همه کس که نمیتوانست ملائکه الله را ببیند، خواصی از اولیاء خدا با ملائکه الله مرتبط شدند و ملائکه را دیدند، اونها که خیلی لطیف شدند، اونها که خیلی روحشون مجرد شد از حجاب کثیف ماده به در آمد، اونها تونستن ببینن ملائکه الله را. اما امروز دیگه شما همه تون ملک را میبینید، میبینید که ملک علا ارجاء، کلمه ارجاء اطراف جالب، بعد ببینید در اطراف آسمان خیلی عظیم ملائکه الله را مناظره خواهید کرد. و در آیات دیگر قرآن خداوند سبحان میگوید و تر الملائکه حافین من حول العرش. بعد اون روز میبینید ملائکه را که اینها پیرامون عرش خداوند سبحان صف بسته و الملک علا ارجاء. یا باز در آیات دیگر قرآن داریم وقتی که چنین میشد و نزل الملائکتو تنزیلا، بعد دیگه شما حالا ملائکه در قالبی در میان که شما میتونید ببینیدشون. اینها میلیارد ها ملکی که پیرامون ما و شما هستند عزیزان. الان به تعبیر قرآن ملائکه یتعاقبون باللیل و النهار، که شب و روز ما رو تعقیب میکنن، شب و روز امور ما رو به امر خداوند سبحان در نظر دارن. اونجا که نیاز به امداد داریم امدادمون میکنند، اونجا که نیاز به حفظ داریم حفظمون میکنند، اونجا که نیاز به دعا داریم دعای ملائکه الله پشت سر ماست به نسل صریح قرآن. یستغفرون لمن فی الارض، ای دعا میکنند، ای طلب مغفرت از خداوند برای اهل الارض میکنند. ملائکه حالا چشمها باز میشود و این ملائکه را میبینیم. فرمود و الملک علی ارجائها، ملائکه را بر اطراف آسمان خواهید دید، بر اطراف اون ملکوت خواهید دید. و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. این آیه را به تأمل و دقت کرد، این آیه از آیات دقیقه. و یحملو عرش ربک، و بعد اونگاه حمل میکنند عرش خدا را، فوقهم بالای سر انسان ها یا بالای سر خودشون. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در اون روز هشت ثمانیه، حالا ثمانیه چی نداره، هشت گروه بگیم، هشت فرد بگیم، هشت فرد، هشت گروه عرش خدا را در اون روز حمل میکنه. از کدام این از آیات به اصطلاح دشوار قرآن کریم است که خداوند چی داره اینجا میگه؟ فرمون در عالم قیامت وقتی که حجاب ها برداشته میشود، وقتی که ملک ها علی ارجائها ملائکه را در جایگاه خودشون میبینید، اونگاه عرش خدا را هشت گروه یا هشت پس حمل میکنند. اینها حاملان عرش هست، اینها کسانی هستند که باز در آیات دیگر میبینیم الذین یحملون العرش بمن حوله یسبحون بحمد ربهم، اینها کسانی هستند که حمله عرش هستند، عرش را حمل میکنند، عرش خدا را. حالا این عرش خدا چیست که حمل میشه؟ به این هشتا چه معنایی دارد؟ هشت گروه حاملان عرش الهی هستند، در حدی که نیاز محصول باشد خدمت عزیزان عرض میکنم. با استناد به توجه به فرمایشات خود معصومین نگر را بگویی، با توجه به اون چه از لسان و از زبان خود ائمه علیهم السلام و الزوات مقدسه اهل بیت، خصوصا از لسان خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رسول الله علیه السلام استفاده می‌شود. اما گونه که گاه متذکر شد، این کلمه عرش عزیزان در قرآن یه مفهوم خاصی داره که در اینجا هم همون مفهوم به صحنه میاد و وجود داره. اشاره کردیم کلمه عرش، لغت عرش رو که معنا می‌کنیم عرش سریر الملوک، اون تخت ویژه سلاطین، جایگاه خاص سلطنت رو عرش، عریشه، عرش اون جایگاه خاص سلطنت رو می‌گویند. که در قرآن میبینید که در مورد جریان یوسف، وقتی که یوسف پدر و مادرش میارن وارد مصرشون میکنن، برخلاف اون روایات کذایی و اون داستانهای کذایی که جناب یوسف اعتنا نکرد و گفت پدر مادر خب آمدن خوش آمدن خودشون بیان ما کارشون نداریم و کی جلوشون گرفته است، نه حرفا نیست. ظاهر قرآن کریم کاملا نشان میده که یوسف با کمال عزت و ادب ادخلو داخل شد مصر، بیان داخل مصر، بعد اینا رو واردشون میکنن. وقتی واردشون میکنن به گزارش قرآن و رفع ابوی علی عرش، پدر و مادر رو یوسف کجا مینشانن؟ بر عرش مینشانن، یعنی بر اون جایی که خاص قدرت و سلطنت خودش بود، بر جایگاه خودش پدر و مادرش رو میشنن، خودش پایین اینها مینشینن. و اهل مصر اثبات میکنن که این هم آوازها از شهر بود، برحال ما مدیون اینها هستیم، ما گردن ما رهین منت این پدر و مادر است و به تمام وجود مقام شامخ اینها رو پاس میداریم و تقدیر میکنیم. خب بچه هم خداوند سبحان مقام یوسف رو پاس میدارد، بعد کار میشه که بخر رو لهو سجد در قبال یوسف به سجده در میان دیگه، به اون مقام شامخ میرسد بعد از اون ادب. پس اون نیست که علای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پر ساپر کجا شد مهر فرزند، اینا شعره، اینا حکمت نیست، اینا واقعیت نیست، اینا برای شعر خوب است. حالا کله اونجا میبینیم سخن از چه داریم؟ سخن از عرش داریم، رفع عبدهی حمد عرش. یا در جریان ملکه سبا میبینیم که ایکم، کدوم که از شما میتواند عرش او را برام بیارد، یعنی تخت ویژه سلطنت که مینشیند برو حکم میراند و فرمان میراند. پس کلمه عرش به معنای مقر قدرت، مقر فرمان و تسلط. و شاید در مورد خداوند سبحان هم کلمه عرش رو با استفاده از فرمایشات معصومین بتون به همین اطلاق کرد، ولو که مفهوم مفهوم مشکلی است مفهوم عرش، و بحث انقلتغیل در اون زیاد است. اما اجمالا عرض میکنم کلمه عرش رو به معنای رمز قدرت خداوند سبحان، از باریکالا از اوصافش اینه که ذل عرش، عرش داره، عرش دارد، اون هم ذل عرش مجید، دارای عرشی که خیلی معنی دارد و فعال لما یرید، هر آنی که بخواهد عمل میکنه. در قدرت و سلطنت خدا مطلق است، مانع ندارد، خداوند سبحان هیچ پیچی در کارش وجود ندارد، از کسی نظرخواهی نمیکند در اعمال قدرت و سلطنت و نفوذ امر خویش. ذل عرش مجید فعال لما یرید استوى علی العرش، خداوند بر قدرت مستولی است، حایه های قدرت خدا ضعف ندارد، حکومت خدا متزلزل نیست، استوى علی العرش. یک چنین مفاهیمی رو ما در قرآن در مورد عرش داریم. حالا با توجه به این معنا که عرض کردم و یحمل عرش ربک، اونها که عرش خدا را حمل میکنن چی هم؟ یعنی اون کسانی که قدرت خداوند سبحان بر دوش اینها اجرا میشوند، یعنی اون کسانی که قدرت خداوند سبحان اینها مجریان فرامین قدرت حق هستند، اینها عاملان خداوند سبحان در وجودند، چه ملائکه الله هستند، ملائکه الهی کسانی هستند که اوامر فالمدبرات امرا، فرامین الهی را، نفوذ قدرت خداوند سبحان توسط ملائکه تکوینی و ملائکه تشریعی در نظام وجود و هستی اجرا می‌گردد. اینها مجری فرامین خداوند سبحان هستند. خب حالا تا اینجا که درست، بعد این قسمت آخر آیه میماند. بعد شما در اون روز می‌بینید که عرش خداوند حمل می‌شود، این قدرت خداوند نافذ است، منتها 8 گروه یا 8 کس قدرت را حمل می‌کنند. اینو شما فهمیدیم این سمانیه یعنی چه؟ وجود مقدس نبی مکرم اسلام، مجموع البیان مرحوم طبرسی، دیگر بزرگان حدیث رو نقل میکنند که رسول خدا فرمود امروز قدرت خدا 4 کس حملش میکنند، اما فردای قیامت ایدهم به 4، خدا 4 تا دیگه میفرستد، بعد عرش خدا را 8 گروه حمل میکنند. یعنی چی؟ این فرمایش نبی مکرم خوب توضیح میده مطلب را. عذرخواهی میکنم برای که مطلب خوب در ذهن عزیزان بیاد، این الان این به اصطلاح میز را که شما میبینید چند تا پایه دارن؟ 4 تا پایه دارن. خب خوبه دیگه، این الان محکمه دیگه چون 4 تا پایه دارن. اما اگر این میز 8 تا پایه داشته باشه چی میشه؟ وقتی که سطح تماسش به جای 4 پایه 8 پایه روی زمین باشد، استحکام و قوام و قدرتش بیشتر دیده میشه، کاملا محبوس‌تر است. این صندلی 4 پایه دارد، اگر این صندلی 8 تا پایه داشته باشد دیگه اون به اصطلاح تثبیت بیشتری دارد و قدرتش بیشتر ظاهر میشه. در ذهن انسان‌ها و بشریت قدرت خداوند سبحان امروز 4 پایه دارد، عرش الهی امروز 4 پایه دارد در دنیا. انسان‌ها اون که از قدرت خداوند سبحان می‌بینند این مقدار از اقتدار است، بیش از این فهمش نمی‌کنند، بیش از این توان تحلیلش ندارند، بیش از این نمی‌توانند، بر نمی‌توانند چنین قدرتی و عظمتی را از جناب حق جل عظمته و جل قدرته. اما فردای قیامت که آسمان شکافته می‌شود، فردای قیامت که ملائکه الله را به عیان می‌بینید، بعد اونگاه قدرت خداوند سبحان را 8 پایه می‌بینید نه 4 پایه، یعنی اونگاه می‌بینید خدا و قدرتش چقدر عظیم است.
آنگاه قدرت خداوند را دوچندان می‌بینند. آنگاه خداوند سبحان قدرتش را چنین متنفذ می‌کند و در بین انسان‌ها نفوذ می‌دهد و در عالم وجود قدرت خدا اجرا می‌شود. بنابراین کلمه سمانیه، حال هشت گروه یا هشت ملک، هیچ مهم نیست اینش. آنی که مهم است این همان که پیغمبر مکرم فرمودن، اینی که قدرت خدا در قیامت فزون دیده می شود. قدرت خداوند سبحان تجلی بیشتری پیدا می کند. این خیلی بحث مهم است که ما در دنیا با علم خدا، با قدرت خداوند، با عزت خداوند، با ملک خداوند در همین حد دنیا آشنایی داریم عزیزان. خب دیگه ما خیلی علم خدا را در حد همین که ارسل رسول و رسولش رو فرستادن چه کردن چه کردن، ما همین حد آشنایی داریم. ما با قدرت خداوند سبحان در این که جبابره را کوبیده است، آسمان رو چنین، زمین رو چنین، ما دیگه در همین حدی که از دنیا میبینیم، از علم الهی، از قدرت الهی، از حکمت الهی، از رحمت الهی، حتی ما به همین مقدار استنتاج و استنباط داریم. اما به ازن شقت السما، از سما اون فترت، هنگامی که آسمان شکافته می شود، حجاب های تعقلی ما برداشته می شود، اونگاه ما علم خدا را می بینیم، قدرت خدا را می بینیم، حکمت الهی را، رعفت خدا را، قهر خدا را، غضب خداوند را، لطف الهی را، هر آنچه می بینیم سمانیه است. دو چندان که نه چند چندان است. ما به شیوه دیگر اونگاه آشنا می شیم با خداوند سبحانه. پس فرمود هنگامی که آسمان برداشته شود، میبینید که قدرت خداوند سبحان چه نفوذ عظیمی را دارد. خب بچه اینها مقدمات. شما انسان ها چی میشید؟ یوم ازن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. آنگاه اون روز شما انسان ها عرضه میشید. شما انسان ها تعرضون، فعل مجهوله، یعنی خودتون، نه شما را عرضه میکنن، نه به خودتون عرضه میشید، شما عرضه میشید. تعرضون لا تخفا منکم خافیه، هیچی ازتون مخفی نمیماند، هرچی دارید عرضه میشود، تمام وجودتون عرضه میشود، سلول سلول شما، فکر و اندیشه شما، تمام وجود شما عرضه میشود. حالا این عرض شدن و عرض و عرضه، دو جمع کلمه عرض رو داریم، یکی در عرض الجند است، یکی عرض المدیع. به فروشگاه در کلام عرب چی میگن؟ همین الان به فروشگاه در کلام عرب میگن معرضه. معرضه و معرض، نمایشگاه، فروشگاه، معرضه، معرض المبیعات در کتب، فروشگاه، نمایشگاه کتاب. این معرضه معنای رو کردن و نشان دادن. هنگامی که در سپاه به کار میبرن عرض الجند، وقتی که مثل چند روز قبل بود که روز ارتش جمهوری اسلامی بود و ملاحظه فرمودی که در میدان آزادی تهران به هر حال به نمایش گذارده شد اقتدار نظامی این مملکت. در شهر ما مشهد اقتدار نظامی بشکر افتادرت و خلاصات مثلا فرض بفرمایید به نمایش گذارده شد. اینا توپا بیرون کشیدن، تانکا رو آوردن، موشکانشان دادن، توان زمینیشون، توان دریایی، هواییشون نمیدارن، توانهای مختلفشون رو یگانهای متفاوت به نمایش گذاردن. اسم این چیه؟ اسم این عرضه، اسم این عرضه، عرض الجن. هر کی دارن موجودی لشکر بیرون اومد از داخل لشکر، دیدن مردم چی هست چی نیست، این شد عرض الجن. همانی که به اصطلاح ممکنه بگیم سان، مثلا سان دیدن. فرمود شما اون روز تو ارزونه، شما به عرض میاد، شما رو رو میکنن تمام وجودتون. حالا برای چی شما عرض میشید؟ اینو در آیه 46 سوره مبارکه که خدا تفسیرش میکنه، و ارزو علی ربک صفاً. همه تون در صف واحدی میاد سان میبینید، همه تون میاد مقابل خداوند سبحان رو میشید. همه تون لا تخفا منکم خافیه، اونجا جاییست که هم بارزون، یعنی تمام وجودتون بروزه. ببینید عزیزان، ما الان در دنیا یه ظاهری داریم یه باطنی داریم، میگیم آقا رنگ رخساره نشان میده از سر زمیر. ما یه درونی داریم الان در دنیا، یه برونی داریم. همه چی تو دنیا اینطور است، یه باطنی دارد یه ظاهری دارد. اما ما فردا قیامت چیزی به نام باطن نداریم، هر چی هست در قیامت همش چیه؟ همش ظاهره. الان شما در دنیا افکاری دارید، اینجا نشستید، هر کدام از شما یه فکری تو سرتون هست، یه فکری تو ذهنتون هست. هر کدام از ما یه افکاری داریم، یه اقوالی داریم، یه اعمالی داریم. بخشی از اینها نهان است، بخشی از اینها عیان است. اما فردا قیامت هیچی نهان نیست. یوم تبل السرائر به عزت صحف و نشرت، تمام باز است، تمام عیان است، تمام آشکار است. این خیلی مهمه. و این خیلی مهم است عزیزم. یه لحظه خدا میداند به جلال الهی هم یک هم پنج دقیقه در یه خلوتی همین رو فکر کنید نوش. همین رو فکر کنید بگید ما 50 سال، 40 سال، 30 سال، 60 سال عمر. حالا یه مرتبه احساس کنید که همش میشه رو. یه مرتبه احساس کنید همش میشه چی؟ همش عرضه میشه، همش آشکار میشه. اونم باید چی؟ گاهی در فرمایشات معصومی علیه السلام میبین که خدایا ما را افتضاح نکن ولا تفضحنی الا رؤوس الاشهاد. خدایا وقتی که فردای قیامت میلیاردها انسان شاهدند اون روز منو افتضاح نکن خدایا. اون روز این سریعه من وقتی که رو میشه لا اله الا الله. تحملش مشکله برای انسان، شنیدنش برای انسان مشکل است. خدا میدانه خیلی عظیم است مسئله، خیلی مهم است، خیلی مهم است. چیزی رو پنهان نمیگذارد. لا تخفا منکم خافیه. هیچ خافیتون، خود این فکر شکل تنکی و نکره اومدنش، هیچ شیء اون خواه اصلا هیچی از شما مخفی نمیماند. همه چی آشکار میشه، تمام وجودتون، ذره ذره وجودتون آشکار میشه. خب بعد وقتی که این عرض میشه و لا تخفا منکم خافیه میشه، بعد چه وضعی ما پیدا میکنیم؟ بعد آیا تقسیمون میکنن بر اساس چی میشه و کجا میرویم؟ چه وضعیتی پیدا میکنیم؟ بله، بعد شما به دو گروه تقسیم خواهید شد انسان ها. شما دو حال روز دارید، با هر آنچه از شما رو میشود، با تمام دارایی و سرمایه‌ای که شما اون روز دارید، شما دو گروه خواهید شد، دو وضعیت دارید. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امره کتابیه انی زننت عنی ملاق بصابیه فهو فی عیشت راضیه. اما یک گروه از شما می دانید کسانی هستند که وقتی که رو می شود این صحیفه منشور می شود و باز می شه، وقتی که عرض می شه تمام به نمایش گذارده می شود، بعد اونگاه گروهتون هستید که فاما من اوتیه کتابه به یمینه. گروهی از شما کسانی هستید که اوتیه داده می شود، نه که خودتون بگیرید، داده می شود کتابش به یمینش. یمین یعنی دست راست. عده ای از شما هستید که فردای قیامت کتابتون رو به دست راستتون می دهن. بعد اونگاه وقتی این کسی که نامش بده کتابش به دست راست می دهن چی میگه؟ فیقول، داد می زند، میگه آی بیاید، بیاید اهل محشر، بیاید ها امور او کتابیه، بیاید این کتاب من بخونید، هر کجاش میخواد ورق بزنه. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک. این نامه من، این صحیفه، این جوانی من، این میان سالی من، این پیری من، بیم نگاه ها امور و کتاب عجیب است. خب حالا اینجا نکته داریم، قدم به قدم خدمت عزیزان. فعلا اینو بارها در قرآن میبینید. اگر میبینید و کنتم ازواجا ثلاثه، در سوره مبارکه واقعه خداوند انسانها رو تقسیم میکنه، شما سه گروه خواهید. یه گروهی هم که اینها دیگه، اینها هیچ، اینها سبک بالا من، شب تاریک و بیم موج و گرداب چنین حائل، کجا دارن حال ما سبک بالا من سالها؟ اونها کسانی هم که از صادقون الصادقون، اونها چن مقربون. یه گروهی که اینها وابسته دانه به مقام قرب الهی هستن، اینها کسانی نیستن مگر ذات مقدسه اهل بیت اسمت بطارن. اینها پیشتازان، جلوداران در هر امتی و در امت اسلام، شخص شخیص و نازنین وجود مقدس سید الموحدین، امام المتقین، اسد الله غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم. مصداق اول و مصداق اتم کسیست که از سابقون از سابقون، سابق الامه، سبقت در جمعی ابعاد دارد. اما بعد که خب میاد صحبت انسان ها میشه، شما کی هستید؟ یا اصحاب الیمینی در اصحاب المیمنه یا اصحاب المشعمه هستید. اصحاب الیمینه ما اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یا دینی بیانی اون همینه که اینجا میاد. اصحاب الیمین چیست؟ فاما من اوتی کتاب رو به یمینه، اون کسی که کتابش رو به یمین میده. حالا دو تا چیز داریم اینجا ما، یک کتاب داریم یک یمین داریم، یک کتاب داریم یک یسار و شمال داریم. البته گاهی در قرآن یه جوری این تعبیر میاد که خدا میداند اگر حالی باشد عرض کنم تأمل کنید به قضیه. حالا اون عرض میکنم، اولا این که و اما من اوت یک کتاب، این کتاب که میدانیم کتاب رمز چیز، کتبه ثبت، کتاب یعنی امر مضبوط، امر مضبوط. این همانیست که بارها در آیات قرآن کریم میاد. این همان است که کل انسان انزلناه و طائر و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابه. این کتاب رو خود قرآن داره تفسیر میکنه برای ما. این کتاب یعنی چی؟ یعنی و کل انسان انزلناه و طائر و فی عنقه. هر چی از انسان صادر میشه، هر فکر، هر قول، هر عمل، این تار عنا، این از ما چکار میکند؟ مثل پرندهی که پر میزنه از ما چی میشه؟ بیرون میاد از ما، جدا میشه. تمام اینها به چه بیانی هست کنیم؟ دیدید گاهی به هر حال بعض از ماشین حساب ها یا بعض از کامپیوتر ها میانون در کامپیوتر خوب میشه مثال زن. یعنی زن شما کارکرد کامپیوتر رو میگیرید، یه پرینت از کارکردش میگیرید، مشخص میشه ورودیش چی بوده، تحلیل سی پی اوش چی بوده، خروجیش چی بوده، کاملا تمام براتون مقابلتون میتونید عملکرد یک ماهی کامپیوتر مقابل پیش رو شماست. مشخص میشه که در فلان روز فلان فایل رو باز کردن، اینو داخل کردن یا چه میکردن یا چنان کردن، کاملا مشخص. این یه چیز بشری ساده که پیش پا افتاده است که ما میبینیم این شیوه بشر اقتباس از خودش کرده و داره چنین کاری رو انجام میده. و و و صدها مانند این خداوند سبحان مجموعه گفتار و اعمال و کردار ما را کراما کاتبین، یه موکلانی حضرت باری تعالی در وجود بر جمیع ما مضبوط فرموده است و قرار داده است که اینها ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. عزیزان اینها باورتون بشه، اینها را این که از میکنم باور دارید اما باورتون بشه، یعنی به اینها یقین بیارید. به این مثال اینها نصوص صحیح قرآن کریم است و خدا میداند اگر ما اینها را بفهمیم و باور داشته باشیم امکان نداره ما بعض از کارها انجام بدیم، امکان نداره. این اگر بنده و جنابالی بدونیم در هر لحظه پیرامون ما رو گرفتن، یعنی در هر لحظه ما بدونیم پیرامون ما شش شاهد وجود داره، لا اله الا الله، زمین داره ثبت میکنه، زمان داره ثبت میکنه، ملائکه الله دارن ثبت میکنن، دو موکل اصلی دارن ثبت میکنن، انبیاء و اولیاء ثبت میکنن، والله من ورائهم محیط، به خود خدا و علی اعلان داره ثبت میکنن. وقتی بگیم شش لایه این نظارت، یکی از پنج تا مسئله که ما در رسول مدیریت درسی کنیم داره شده، یکی نظارت کنترل، یکی از پنج تا اصل که در منیجمنت اینها به اصطلاح اصول اساسی مدیریت هست، یکیش نظارت کنترل. وقتی شش تا ناظر مستقیم بدون واسطه دارن مجموعه اعمال ما را نظارت میکنه، خدایا چی میشه؟ هیچ اپسیلون نمیماند الا اون که بعدی که باز میشه این کتاب رو میعز میکردن، همین مجموعه دستاوردهای ما از مجموعه عمر، اینها به شکل طائر میاد همراه ما میشود. انزلناه طائر رو فی عنقه، با خودمون چسبیده، دیگران کار ندارد. بعد نخرج له یوم القیامه، وقتی فردای قیامت میشه اینها به شکل سند، کتاب سندی، مطلب که میگیم سند میشه، به شکل سند رو میشه. نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه، میبینید کتابی که اجمالی هم نیست، منشورا، یعنی ذره ذره زندگی رو کاملا باز کرده، منشور نشر شده است. این مثال زدم برای خدمت عزیزان، سنت محترم عزیزان و سروران معظم اونس دارن با این بحث، اسم مبارک بعض عزیزان تاقه فروشان است. خود تاقه وقتی شما میذارید تاقه رو تو مغازه چه حالتی داره؟ این آقا میگید آقا این 50 یارده، نمیدونم این 49 یارده، این 100 یارده، این 50 یارد رو شما رو هم کردید، بسید رو تا گذاشتید. حالا مشتری میخواد بیاد باز کنه، برمی‌دارید، میاد تایید تون 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 این بازش می‌کنید. وقتی تاقه بسته میشه ملفوف. وقتی میرید بازش می‌کنید میشه چی؟ میشه منشور. اگر رنگشه، اگر نوع جنسشه، اگر زدگی داره، اگر خوردگی داره، اگر سالمه، اگر معیوبه، حالا که منشور میشه کاملا چی میشه؟ اونجا قصه سربسته بود. اینجا که باز شد مشخص شد چه خبره. فردای قیامت مثل دنیا نیست، الان ما ملفوفیم، الان کتاب ما ملفوف است، اما فردای قیامت کتاب ما منشور است. یلقاه منشور، این وقت منشور میبینید، یلقاه منشور، این کتاب همون، این همونه که رو میشه، مجموعه وجود ماست. البته اینجا من نمیخوام بحث و مقداری مثلا ببرمش تو بعض از ابعاد مسائل خاص اجتماعی و انسانی و الا این مباحثش که در روانشناسی خیلی بحث داره، اینها که اصلا وجود ما نمیخوام باز هم عرض میکنم، اشتناب دارم از بعض از اصطلاحات رو اینجا خدمت عزیزان بگم، اما یه بوت در شرق داشتیم، یه بوت در غرب. اردوگاه شرق پاولو رو مطرح کردن، اردوگاه غرب فروید رو، غربی ها فروید رو.
اونها عاشق مکتب فکری روانشناسی او شدند، اونها عاشق مکتب فکری فروید شدند. عرض میکنم نمیخوام اشاره عرض میکنم که این هم ریشه ها دارد. پاولو معتقد بود که تمام وجود انسان رفلکس، عمل کرد ما رفلکس باستا. فروید معتقد بود که وجود انسان اون ضمیر آنکانشسنس، ضمیر پنهان آدمی باستاب عقده های جنسی آدمیست، باستاب عقده های جنسی آدمیست. این ها چیزایی دارن میگن تو زمینشون. آنی که قرآن میگوید و آنی که منطق اسلامی ما میگوید این است که وجود ما به این کتاب وجود ما همینه، مجموعه اعمال، مجموعه گفتار، مجموعه کردار و مجموعه عمل کرد شماست که شخصیت شما رو میسازد عزیزان. همون شخصیتی که امروز ملفوف است فردا منشور است. این میشه کتاب. کتاب نفس خودتونید، صحیفه نفس خودتونید. شما هستید که فردایی آمد باز میشوید. شما این که علا رؤوس الاشحاب ماهیت من فردایی آمد تمام معنا آشکار میگیره. نه او باز خواباز، نه اونه، تمام مجموعه عمل کرد و کردار و گفتار و شخصیت ماست. خب حالا این کتاب به این مجموعه تثبیت شده، قرآن میگه به بعضی ها به دست راستشون داده میشود، به بعضی ها به دست چپشون. گاهی یک تعبیر دیگه هم داره در قرآن، میگه اینها من وراء ظهورهم، وراء زهرشون. یعنی چی؟ خیلی نکته ظریفه، خوب دقت کنید. وقتی شما چیزی رو با علاقه میخواید بگیرید چیکار میکنید؟ دارن چیزی میگن که همه طالب بشن. نگاه میکنید ماشاءالله میبینید دست ها جلوست، متدستیشون گرفتن که بعید دستشو بود اسم میگیرن. وقتی انسان علاقه داره یه چیزی رو بگیره، آواز گذارن ایدی میدن، دارن نمیدونم هدیه میدن که چی، حتی دست ها، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ای میخوایم بگیریم. اما گاهی نه، مثال میزنم، گاهی این مادر میخواد دست بچه رو، میگن آه دست بی فلان چی، دست دار میکنه، این پویت باشه اون گرفت دست رو میخواد بزند، این بچه چی بار میکنه دستش رو، سری دست پشتش خواهیم میکنه، نه 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 اقل میگه دست پشت خواهیم میکنه. قرآن اینا رو خیلی زیبا بازگو میکنه، میگه ایده هم اینها که کتابشون به دست راست شده که زود گرفتند، اما اون گروه دیگه اینا حاضر نمیشن خودشون رو ببیرند، حاضر نمیشن شخصیت خودشون رو فردای قیامت قبول کنن که ما کی بودیم. دستاشون رو پشت سرشون میبرن وقتی میخوان کتاب عملشون بدن، بعد من وراء ظهور هم از خوش میگذارن تو دستشون، میگن بگیم نمیشه از خودتون فرار. از چی فرار میکنید؟ از خودتون فرار میکنید؟ از 60 سال عمر فرار میکنید؟ از 70 سال عمر فرار میکنید؟ از 50 سال عمر فرار میکنید؟ نه، بگیرید مال خودتونه. اینجا اشتباهی در کار نیست. عجیب است. خیلی ظریف. حالا این که به راست داده میشود یا به چپ داده میشود چی میشه؟ اینی که دست راست از میمنه میشود به یمین داده میشود، اون به یسار داده میشود. و اما من اوتی کتابه به یمینه، به راستش داده میشود و به چپش داده می شود. اینو میگذارم برای بحث آینده که این راست و چپ رو یه توضیح بدیم خدمت عزیزان که چرا راست اصحاب الیمین مبارک است در قرآن، اصحاب الشمال چپ نامبارک است. مبارک بودن راست و چه نامبارک بودن چپ در وجود ما چه خصوصیتی دارد؟ این چیز که بحث خاصی دارد که انشاءالله نوبت آینده خواهم گفت. فقط یه جمله عرض می کنم و اون این که وقتی اینها کتابشون رو به یمینشون میدن، بعد اینها فیقول، اینها به اصطلاح ما نطقشون وا میشه، یعنی اینها رو اونچنان سرور میگیره، اونچنان نشاط میگیره اینها رو که نطقشون باز میشه، صداشون در میاد. گاهی این عزیزان و فرزندان نور چشمهای شما، خب اینها کارنامهشون دادن. وقتی کارنامه رو دادن میگید کو کارنامه رو، میگه ندادن، دفتردارمون نبوده، گفته با چی بشه فلان، خب هفته، گفتن هفته آینده، چرا هفته آینده؟ میگید بابا کارنامه تو دادن، میگه نه ندادن، باز نمیدونم مدیر ما خالش فوت کرده بوده، عمه ناظم بود مثلا میخواسته بمیره، نمیدونم نمرده مثلا، این طور شده، این کارنامه ندادن. بعد کم کم خلاصه مکتب شما به خودتون اجازه میدهید پا به اثار درونی بذارید لای کتاب دفتر از مکتب یه چیزی چشم دل باز کن که جان بینید، میبینید ماشاءالله نمره ها اینا دو گوش سه گوش میبینید جور خاصی است. خب جا داره این کار به دست شما نرسد، اما یه مرتبه میبینید این آزادا دن عیار رو میکوبن 6 تا زنگ میزنه به جای یک زنگ، چه خبره تو بابا؟ میبینید هم تو وسط ترا دل تو عیار میاد تو کار نمیشه میره میکشه بیرون از بابا مادر ببینید هنوز تو نمره کفشش در می آورده که بهش برنامه کرده تا معمول میبینید دارد نشان میدهن کارنامه شو. چرا؟ چون آقا میبینید به به اتار کرده است آنوبرات عالی را موفق پیروز، آقا ریاضی چه کرده است، انشا چه کرده است، املا چه کرده است، نمیدونم تمام این درس ها این دیگه همونجا که میاد داره داد میزنه، اینا که کتابشون به راستشون میدن فیقول، اینا چکار میکنن؟ صداشون بلند میکنن، نبره یه گروه بره تمام اهل معشر هاومو الله خاشم اسم فعله، یعنی بیاید بیاید هاومو بیاید بیاید بخونید کتاب من را، ببینید که خداوند چه منتی بر من نهاد در مجموع عمر و چه عمل کردی دارم، با کمال افتخار عمل کردم را حاضرم همه ببینن و شاهد اون باشن و گواه اون باشن، هیچ پشیمانی و ندامت از مجموعه عمر ندارم، با افتخار خارنامه خودم را حاضرم به شما مردم در قیامت به جمیع ملائکه الله و انبیا و اولیا نشان بدم و هیچ نگرانی ندارم. ریشه این موفقیت من میدونه چیه؟ چرا من این امتحان این نتیجه رو گرفتم، این نمره ها رو دارم، این کارنامه رو دارم؟ به دلیل اینه که انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، چون من به یقین در مسئله لقاء و لقاء الله به حساب الهی رسیدم، چون من به مسئله حساب الهی در دنیا باورمند شدم، این نتیجه نهایی بود که برای من حاصل شد که انشاءالله شرح و تفصیلش رو میگذاریم برای نوبت بعد و گفتگوی آینده خدمت آیان عزیزان و سروران معظم انشاءالله مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خدایا از رشحات نورانی کلامت بر این دلهای ما در این صبح جمعه بیش از بیش بتابان، دلهای ما را با جلال و جمال حضرت خودت و تجلی خودت در آیات بیناتت آشنا بگردان، دست ما را در دنیا و مقبا از دامن قرآن در اطرت کوتا نداشت. خب یه چنین آمن نیست، یه چنین آمن نیست. اگر میبینید بزرگان معصومین علیه مصطفی و سلام به حال این ها مطمئن دارند عزیزانی، این ها نسبت به این قضیه حساب باز میکنن، اون مطالب سنگین رو گاهی اون آه آها رو میبینید از سجا گاهی بر نمشیش اون تعبیری که حضرت امیر علیه السلام به محمد ابن ابی بکر کردن، هی یک یک میگن محمد بدن دنیا خیلی آسانتر است از برزخ، برزخ خیلی آسانتر است از قیامت، بعد باز مواقف رو میگن، موقف مثلا فرض بفرمایید سؤال خیلی آسان‌تر است از موقف مؤاخذه، موقف مؤاخذه آسان‌تر است از موقف، یعنی هم فکر کردن به قدم میریم جلو رو بروز چی میشه؟ هی دشوارتر میشه. الان هم جاییم که ما آسانیم، الان ما خیلی آسان میتونیم کار کنیم، من لو جناب عالی اصلا امروز میتونیم خیلی چیزا در وجود خودمون عوض کنیم، اما فردا دیگه نمیشه هیچ کاری کرد، فردا هیچ کاری نمیشه کرد. الانی که ما میتونیم میزنم تو به این یقین برسیم، اما بعد اونجا دست خوشمون میکنیم که نگیریم نگیریم. خب به هر حال صبح جمعه است و در نظر قرآن سخن گفتیم و به هر حال ایام حزن اهل بیت علیهم السلام شاید مناسبت داشته باشد من اما نامی که در محفل بود بگویم و استفاده کنیم و استظهار کنیم از شخصیت با عظمت و بزرگوارش. خب 25 ماه هم به روایت دوم و قول دوم در شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام است. من گاهی این جمله را که گفتم بعد خودم پشیمون شدم که مثلا چرا این بیت رو خوندم، که آقا وقتی که میرسونه اون اوج کارهای شخصیتی که فرها کارش به اونجا رسیده است که در بین ائمه زین العابدین لقب پیدا کرده است، زینت عبادت کنندگان، سید الساجدین، آقای جمع ساجدان، به اونجا میرسد که ذوالصفنات اون مقام شامخ ارمام بالا با اون عبادت خاص با اون نورانیتی که متاسفانه خداوند توفیق بده یه وقتی از آرزوهای بنده اینه، از آرزوهای بنده اینه که این صبح جمعه خدمت به شما سنیفه بدیم، یه قدر شبه این دعایی سنیفه رو خداوند توفیق بده، یه قدر اینها رو با هم بحث کنیم برای ببینیم ما کجا ما از تشجع چی فهمیدیم و از سجاد چی برای ما گذاشته، بعد اون موقع اگر این حرفا رو نفهمید بعد وقتی بخوانید در صحیفه که فإن الراح لإلهك قریب المسافه، خدای آن کسی که به سوی تو رحلت میکنه چه راه کوتاهی دارد، فإن الراح لإلهك قریب المسافه، خدا یا هیچ حجابی بین تو نیست و بین این کسانی که به سوی تو می آیم. فَإِنَّمَا الْأَعْمَالِ يَحْجُبُهُمْ مَتْنَ سَيْفَ هست. این حجابی که اینها دارن حجاب خودشونه. خدایا وقتی اون روح صحیفه رو متوجه بشیم، بعد وقتی برای شما بگم آغاز این العابد اون رو بر شطور بدون من احتواز کردن، وقتی بعد بشون تازه اون رو با اوج مصیبت رو میفهمید، وقتی صحیفه رو بشناسید، صاف صحیفه رو بشناسید، بعد مصیبت رو متوجه میشید که چی کرده بشریه، چه جنایتی بشر بر خودش کرده است، بر دانش کرده است، بر معرفت کرده است، بر علم کرده است. اونجا بعد میفهمیم وقتی آغاز این العابدین رو بر شطور بدون محمل سوار کردن، به تعبیر حضرت بقیه الله صلوات الله علیه که در اون زیارت ناحیه دارن، اهل و فرزند تو را یا جد در شطران سوار کردن که اینها را به صفتتون بالحدید، اینها را به زنجیر کشیدن. اونگاه وقتی بفهمید در اون جردن نازلین زنجیر کندن و خون از گردن مبارکش می آمد، وقتی که زنجیر تکان می خورد، اونج مصیبت امام سجاد اونگاه برای ما روشن می شنه زیدان چه کرده ان با این عزیز بزرگ وجود مقدس مولانا حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.